بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب محضر عزیزان، دیروز بحث جدیدی را آغازیدیم و اون هم برمیگشت به اینکه اگر قطع طریقی سبب رسیدن بهش عبارت بود از یک سری مقدمات عقلیه، اصحابنا الاخباریین همشون یا بعضیشون مخالفت کردن و گفتن که قطع طریقی اینجا حجت نیست. دوستان عنایت دارند وقتی گفته میشه مقدمات عقلیه، خود این یعنی این که این باید نظری باشه، بدیهی نباشه. خب حالا اینو باید روش فکر کنیم. ما بحث را با دوستان از بیرون گفتیم. ما شیخ رحمت الله علیه یک سری متن از اخباریین دارن نقل میکنند که حالا ما هم احساس میکنیم دیدن این متون خوبه و مفیده. خب حالا اگر رفقای ما کسی آمادگی داشته باشه که متن رو بخواند، بنده ممنون میشم. بفرمایید.
آقا اول ببخشید. یه دونه سوال می‌خواستم راجع به متن بپرسم.
بفرمایید.
آقا بالای صفحه نوشته که الا ان الشان، اینو ما دیروز سعی کردیم نتونستیم تحت لفظی معناش کنیم.
الا ان الشان فی ثبوت کثرت الخطا عذیب به مایقه. اگه روش میکروفونتون رو ببندید، اوضاع خیلی خراب اونجا ظاهرم، یا از سیستمتون یا از محیط نمیدونم. خب الا انشان فهمد گیر مطلب، نکته مهم، اون چیزی که به هر حال اهمیت داره در این است که آیا خطا واقع میشود در مقدمات عقلیه بیشتر از آنی که خطا واقع می شود در فهم مطالب از ادله شرعیه یا نه. الشأن اسم الناس کائنون فی ثبوت کثرت الخطا خبر الناس. ازیاد اصلاً که صفت هست برای ثبوت محذوف، ثبوت کثرت الخطا ثبوتاً ازیاده. خب اون ثبوتاً مفعول مطلق است برای ثبوت مذکور. ثبوت اضافه به فاعلش شده، ثبوت کثرت الخطا ثبوتاً ازید. خب مفضل اون هوه ازید برمیگرده به ثبوت خطا در مقدمات عقلیه، همون ثبوت کثرت الخطا. من تفضیلی است، منظور از ما خطاه. ثبوتاً ازید من ثبوت خطئن واقعن فی فهم المطالب من الادلت شرعیه که من الادلت جار مجرور متعلق است به فهم. منظور از مطالبم یعنی همون احکامی که از ادله شرعیه شما استفاده میکنید. حل شد؟ حل شد؟ حالا از دوستان کسی آمادگی داره ادامه متن رو بخونه، متن محدث استرابادی رو؟ من بخونم خودم؟
حالا امامت هست نارنی
بفرمایید. بنده صدا ندارم. فهمی. مسائل نظریت الفقهیه. بله درست. خب البته من احتمال میدم حالا علم المسائل نظریت الفقهیه باشه، حالا مهم نیست، بفهمید. بله خب خب میفهمد که گروه دوم عبارتن از اونایی که از اون علوم نظری، پس بحث ایشون تو علوم بدیهی نیست، علوم نظریه. یه قسم از علوم نظری قریب به حسن مبادیشون، یه قسم از علوم نظری بعید من الحسن. یکی بحث فلسفه است، حکمت الهیه که در مورد مجردات اینا صحبت میکنه. یکی حکمت طبیعی است که در مورد جسم و عوارض جسم و اینا صحبت میکنه، فیزیک و اینا درگیرند. یکی علم کلامه، یکی علم کلام هم گفتن نشون میده که حالا محدث استرابادی با کلام هم خیلی رابطه خوبی نداشته. داریم محدثین ما، اعظم که غالب محدثین با فلسفه ارتباط خوبی ندارن، با فلسفه عرفان ارتباط خوبی ندارن. مرحوم فیض از نوادر اخباریینه که علاوه بر اخباریگری در فقه اما با فلسفه و عرفان هم رابطه خوبی داره. غالب اخباریین با فلسفه و عرفان رابطه خوبی ندارن. خب اینا که از عرفان رابطه خوبی ندارن، احیانا با کلام و اینا رابطه شون بد نیست، خصوصا با کلام، با منطق. یعنی کلام و منطق کمتر مورد بغض واقع میشن، ولی خب بعضی هاشون حتی با کلام منطق هم باز رابطه خوبی ندارن. لذا میخوام بگم بین اینها ملازمه نیست، ملازمه 100% نیست. برحال اخباریگری یه مسلک دیگه، یک نوع نگاه در اجتهاد و لزومن به معنای دشمنی با علوم عقلی و اینها هم نیست. ولی خب در فقه اخبارین از عقل استفاده خیلی نمی کنن، یا کلن استفاده نمی کنن. ممکنه در عقاید از عقل استفاده زیاد بکنن، نمونه استثنائش همین فیض کاشانی. خب علم اصول فقه هم که دیگه به هر حال دشمن اصلی اخباریینه، اصلا حالا میگن اصولیین اخباریین که معلومه. و مسائل نظری فقه که میدونی بیشتر فقه و مباحث نظری ما در فقه بدیهیات کم داریم، بدیهیات اما میشن متواترات، ضروریات شرع مقدس، اینا درصد بسیار ناچیزی از فقه رو اثبات میکنن، خیلی کم. بیشتر فقه مسائل نظری فقهی. اما در مورد قواعد مذکور فی کتب المنطق هنوز چیزی به ذهنم نرسید، یعنی ما در کجای منطق قواعدی داریم که بعید عن الاحساس باشه، بنده فعلا چیزی به ذهنم نرسیده. اگر دوستان به ذهنشون چیزی میرسه بفرمایید. شاید مباحث مربوط به کلیات خمسا داره میگه خب خیلی جنبه فلسفی دارن، شاید اونا بردگیم بعید عن الاحساس هم. حالا به ذهنم اونا رسید، ولی خب خیلی از مسائل منطقی دیگه بعید عن الاحساس نیستن. خب بفرمایید. ایشون یه تیکه اینجا در حقیقت یه دوگانه بین علمای اسلام و فلسفه ایجاد کرده. خب میدونید فلسفه تعهدی نسبت به اسلام نداره، فلسفه مسائل رو به شکل عقلی اثبات میکنه، خروجیش موافق نظر اسلام باشه یا نباشه فلسفه بهش تعهدی نداره. ولی خب چون حرفای اسلام همشون حقه، نتیجهش این میشه که حرف آخر فلسفه من حرف اسلام میشه. این در طول تاریخ اثبات شده که فلاسفه وقتی یه چیزی رو اثبات کردن، بعد که نگاه کردن دیدن قرآن و روایات هم همون رو داره میگن. به هر حال خب عرض کنم که حالا ایشون رو این کارو کرده، علتش هم همین بود که گفتم. فلاسفه نسبت به حکمت الهی و طبیعی تعهد دارن. تو حکمت طبیعی هم بله واقعا خیلی فلاسفه لغزش داشتن، خیلی، نه اینکه یک سری اصول پیش فرض رو در حکمت طبیعی از پیشینیان خودشون تلقی کرده بودن از فلاسفه یونان، این موجب لغزش زیاد و مشکلات خیلی زیاد برای فلاسفه یونان شده و این هم خب برای از مشکلات دیگه، وگرنه در مباحث طبیعی احیانا یک سری ورودهای فلاسفه ضرورت هم نداشته، بی خود ورود کردن، بعدم درست نبود حرفشون، علم پیشرفت کرده خلاف حرف اینا اثبات شده، بعد نتیجه گرفتن که آجان کلن فلاسفه هرچی گفتن غلطه. الان برای شما برید خیلی از حرفای فلاسفه را در مسائل طبیعی ببینید، میبینید که در فیزیک و شیمی و برای طب جدید و هیئت جدید اینا رد شده. خب مسلم شده که اشتباهه. حالا نه اینکه برای این حرف رو تو فلسفه گفته بودن، بلکه برخی از آدم کلن از بیخ فلسفه رو گذاشتن کنار. آدم یاد اتفاقی میفته که تو اروپا در رنسانس اتفاق افتاده، که حرفای غلطی که به هر حال اینا گفتن چیزا کلیسا گفته، نتیجهش این شده که دو تا سه تا حرف درست حسابی هم اگه تو لابلای حرفای اینا بوده دیگه کسی اون هر دو سه تا رو خریداری نکرده. خب آقا جان بله، علماء اسلام هم در اصول فقه اختلاف زیاد دارن، مسائل فقهی هم توش خیلیه، علم کلام توش اختلاف خیلیه. خب بفرمایید.
حالا مشکلی نباشه بنده بخونم. مسئله رو گفتی ذالکه قابلی خوشی
نتیم. چه فرقی میکنه برای بنده؟ نه خیلی. بله دیگه، این یه از مشکلاتی که هست اینه که منطق در مورد صورت خیلی ضوابط مشخصی داره، ولی دیگه در مورد ماده خیلی ضوابطش مشخص نیست. که آقا جان مثلا معلوم بشه که هر قضیه رو شخص دست کسی میدی، آقا جان این قضیه مشخص بکنه که آیا این برهانه یا برهان نیست، که آدم خیالش راحت بشه. چه زیادند مقالطه هایی که شبیه برهانند، چه زیادند عرض کنم که خلقیات یا انفعالیاتی که شبیه آراء محمودند، خیلی از اینا زیاده و واقعا هم تشخیصشون سخت. خب عرض کنم که و من المعلوم امتناع و از قاعدت تکفر به ذالک، یه قاعده بتونیم بیاریم که بتونه عهده‌دار این کار باشه خیلی سخت به نظر میرسه. یه قاعده ای داشته باشیم، با اون قاعده بتوانیم بفهمیم هر قضیه باید داخل در کدوم یک از اقسام قرار بگیره. علتش هم اینه که تعداد قضایا لایتناهاست، چون قضایا خیلی زیادن، به خاطر همین ضابطه ای برای تعیین اینکه هر قضیه باید داخل کدوم علم باشه به نظر نمیرسه. فهمید؟ علم نه، منظور داخل در کدوم قسم باشه. فهمید؟ لما ذکره الان که لما ذکره او فهمت که یه شواهدی هم اوورده ایشون، روایاتی چیزی اوورده در مذمت عقل و نیاز مردم به انبیا و از اینجور چیزها. ظاهر من خودم نگاه نکردم، ولی ظاهرن که چنین کارهای استرابادی اینجا انجام داده. حالا متن اصلی استرابادی را ندیدم. بفهمید.
و قال بعد
ایشون فرموده که قلتون هم بگید بله اینجا رو خیلی بد اومده انصافا دیگه شمشیر رو از رو کشیده. ایشون گفته که آقا جان اگر قرار باشه شما بگویید که عقلیات چون توشون اختلاف زیاده غیر قابل اعتماد است، مگر در شرعیات اختلاف کم داریم؟ در شرعیات هم ما کلی اختلاف داریم، خب اونها رو چطور کار میخواید بکنی؟ خب اونجا پس بگید شرعیات هم غیر قابل اعتماده. این همه روایت متعارض. شیخ 10 جلد تهذیب نوشته، اخبار فقهی رو جمع کرده، بعد دوباره اخبار متعارض رو جمع کرده، شده 4 جلد، یعنی 40%. خب این رو چکارش بکنیم؟ این هم اختلافات خود مسائل شرعی وجود داره. پس این را میگید خب جدیستی که قابل اعتماد نیست. ایشون خب حواسش جمع بوده انصافا که ممکنه کسی چنین اشکالی بکنه. خب ایشون خودش جواب داده، گفته آقا اینجور موارد مشکل از ادله نقلی نیست، مشکلی که یک مقدمه عقلی اینجا ازش استفاده شده، کون مقدمه عقلی اومده این مقدمات شرعی ما رو باطل کرده. خب مثلا چی به نظر دوستان میرسه؟ الان مثلا تو همین بحثی که داشتیم تو فقه، مرسله مبسوط در مورد کلاب ثلاثه با عمومات مانع از بیع کلب غیر صید، الان تو اینجا به نظر شما چه مقدمه عقلی باطلی اینجا این اشکالات و اختلافات رو وجود آورده؟ بحثی که همین چند روز قبل تموم شد. الان چه استدلال عقلی اینجا بود؟
آجا تعمیم می‌داریم دیگه، رو گفتیم که این ذکر کلب سید از باب اون کرد مشهوره و اینجا یه دونه علت استنباط می‌کردیم، ترجیحی که فایده داشته باشه میشه اونا بهش جایزه.
خب تو اون ورش مقدمه عقلی بود تو طرف مقابل. ببینید ما تو مرسله مبسود یه مقدمه عقلی اضافه میکنیم، اونم احیانا اینه که اعتماد میکنیم به فقها و اجماع فقها و برداشت فقها و اون اتفاقی که شیخ و علامه و شهید ادعا کرده بودن، و از اینجا نتیجه میگیریم که خب فقها همشون یا خیلی هاشون قائل هم شهرت بینشون اینه که بیع کلاب ثلاثه جایزه. اینو میگرفتیم جابر ضعف و دلالت مرسله مبسوط. خب یه چیزی که خودمون اینو حدس میزدیم دیگه، این از مقدمات قریب من الاحساس نیست، از مقدمات بعید من الاحساس. یا از اون برش در مورد روایات مانعه همینی که شما گفتید، این که خب حضرت کلب سید رو به عنوان مثال و نمونه گفتن، خود این یک مقدمه بعیده است. بله حالا حرف شما رو من قبول دارم که شما اومدید گفتید شارع منفعت محلله مقصوده واسش معیاره همین و مشکلش فقط با منفعت غیر محلله است، از اون ورش هم گفتید که انتفاع بین کلاب قطعا اجماعا بل اجماع و سیدرا انتفاع بین کلاب جایزه. خب از اینش از صورت قیاس میشه، این دیگه ماده قیاس نیست. بعد نرو رو هم دیگه که میذارید نتیجه میگیرید که انتفاع بی بخشید بی انقلاب ثلاثه حتما باید جایز باشه، پس روایات مانعه رو هم میکنید بر این تمثیل، بر ذکر احد المثالات. اینم از این برشه. خب بفهمید. حالا دوستان باز در مورد این خوبه، حالا من پیشنهاد میکنم خودتون یه چند تا مثال برید پیدا کنید از اختلافاتی که هست، ببینید تو این اختلافات منشأ چطور انضمام مقدمه عقلیه. بفرمایید.
در مورد این که گفتن منطقه یه قاعده مشخصی در آن مقدمه نداره، اینجا من یه برامت جا نیفتاد، چون تو همسنان هم ما در اساس یکی دست صورت بود، اما بحث اصلی که ما تو مدرک بحث کردیم از جهت ماده بود. مثلا میگفتیم اگه اولیات باشه میره داخل در برهان میشه، بیاد محصولات باشه مثلا میره داخل در جدل و اینا میشه. خب ما بر اساس این مواد اومدیم این سنات خمس رو در واقع تقسیم بندی کردیم.
خب اینا که محصولن، اینا که مشخصن، اینی که قضیه داخل در مظنونات یا داخل در مقبولات یا داخل در مشهورات، اینو از کجا تشخیص میدید؟ اگر اول خلقت بشر بود قضایا داخل در مثلا وهمیات یا مخیلات یا داخل در مسلمات یا داخل در مقبولات نمیشد زمان حضرت آدم و حوا؟
چرا تا اونجا منشأ عقله؟
پس عرف نیست. پس تا همین الان حضرت علی دو تا حرف گفتی، همین کار رو میکنید که اخباریین میگن پر رو میشن دیگه. حضرت علی همین الان دوتا مبنا عوض کردی.
نه نه مبنا عوض نمیدونم،
خب عرضم که نشد. من یعنی چی چی از باب مثال همین کار رو میکنید که اونا میگن آقا جان هر کی مثال میزنه. اتفاقا یکی از شواهد اونها همین اختلافایی که پیش میاد، که یکی میگه آقا جان این در آراء محموده داخله، اون یکی میگه در آراء محموده داخل نیست. همین میشه دیگه. خب نه خیلی هم حرفشون برای چیز منظور دور از آبادی نیست. و من الموضوعات بخون آقا جان.
یعصمو ان الخطر دیمان ستل فکره ان المشاهیین اتبو البداحتر دی ان تطبیق ماء کوزه تطبیق ماء کوزن حتی جا
کوزن
کوزن الى کوزینه اعدامون لشخصهی و اعدامون لشخصینه آخره.
خب بفهمد یه شاهد ایشون میاره در اینکه منطق در ماده نمیتونه خیلی دست ما رو بگیره و کمک بکنه، اختلافات عجیب غریب فلاسفه است. خب حالا یه اختلاف داریم که حالا اختلاف تو مسئله نظریه، یه جا تو مسئله بدیهی هر کدومی حرفی زدن. آدم یاد اجماع سید مرتضی و اجماع شیخ طوسی میفته تو بحث خبر واحد، که جفتشون هم در یک زمان بودن دوتا ادعای اجماع مقابل هم کردن. من یاد اون افتادم. مثلا مشائین، اینا مشائین گفتن که آقا اگر آب یک کوزه رو تقسیم بکنم به دوتا کوزه، اینجا یک شخص از بین رفته، یک شخص دوتا شخص دیگه ایجاد شده. خب یعنی یه وجود از بین رفته و دوتا وجود اثبات شده. البته قبولم دارن که بین این سه تا وجودی ارتباطی هست، یعنی این دو تا وجود بعدی با اون یه دونه وجود قبلی ارتباطی هست. هر عاقلی میفهمه که این دو تا وجود که الان تو این داخل دو تا کوزه وجود دارن، اینا یه زمانی یه وجود بودن داخل اون کوزه بزرگتر. اینو هر عاقلی میفهمه، یعنی کاملا بدیهی که اگر به افراد بگن که آقا جان آیا این دوتا آب داخل این دوتا کوزه همون یه دونه آب در کوزه اول هست یا همون کوزه آب در کوزه اول نیست، میگه همونه، اونا ریختیم تو این دوتا، اونا ریختیم تو این دوتا، خیلی روشنه. و به خاطر همینم است اگر اون آب اول مثلا آب شیرین بوده، خب میفهمن که آبی که داخل این دوتا کوزه هم هست آب شیرینه. اگر اون آبی که داخل کوزه اول بوده، اون آب اگر مثلا آب شربت آلبالو بوده یا آب هندوانه بوده، خب میفهمن که آجان الان این آبی که داخل کوزه دوم و سوم هست اون هم باز شربت آلبالوه یا آب هندوانه است. یا میفهمن، همه این خیلی بدیهیه. خب پس از یک طرف بدیهیست که بین این دوتا آب با اون یه دونه آب ارتباطی هست، و از یه طرف بدیهیه که با ریختن یه آب تو دوتا آب اینجا یک شخص از بین رفته و دوتا شخص جدید ایجاد شده. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که پس باید این دوتا وجود جدید، حالا دوتا وجود که هر کدومشون دیگه، هر کدوم از دوتا وجود جدید با اون وجود سابق در این حال که یک جهت اختلافی دارن که اینها رو دوتا وجود کرده، تو جوهرشون یک اختلافی دارن، حتما باید در جوهرشون یک جهت اشتراک هم داشته باشن. و از اینجا معلوم شده، فهمیدن که آقا جان جوهر اینها مرکب است از دو جزء، دو تا جزء با هم تشکیل دادن یک جزء را، یک جوهر را، که شده این آب اون آب، اون آبی که داخل کوزه بزرگ بود اون آب یه عرفان که جزء مشترکی داشته با این آبی که الان تو کوزه های بعدی است، و یک جزء مختصی هم داشته که نتیجهش این شده که اون فرد از بین رفته دو تا فرد دیگه ایجاد شدن. خب گفتن اسم اون جزء مشترک هیولاست، هیولا عبارت است از اون جزء ثابت، اون جزء ثابت که روش صورت جسمیه اومده، اون صورت جسمیه یک موجودی ایجاد کرده بود که الان اون موجود از بین رفت، اما در این حال دو تا موجود دیگه که مرتبط با موجود اولا وجود داره. این بیانیه که حضرات در مورد اثبات هیولا کردن. اما اشراقین چی؟ اشراقیون نظرشون اینه که نخیر، اینجا اون چیزی که از بین رفته، اون چیزی که ایجاد شده، تو جوهر اتفاقی نیفتاده، جوهر ثابته، بلکه یه چیزی در اعراض تغییر پیدا کرده. این دوتا آب همون یه دونه آبه با همون وجودش، فقط صفتش عوض شده. اون آب یه زمانی صفتش اتصال بود، الان صفتش انفصاله، اما خود همون آبه. و در نتیجه با این دید مشخص نمیشه که، یعنی اثبات نمیشه که اون آب یه چیز مرکبی بوده، میتونه یه چیز بسیطی باشه، چون دو جز داشتن، یک جز داشتن تو ذاتش مطرح دیگه. آب که در ذات خودش حالتونم که هست، این آب در ذات خودش معلوم نیست مرکب باشه از دو تا چیز، میتونه یک چیز باشه، آب با عرض اتصال در کوزه یک، آب با عرض انفصال در کوزه های دو و سه. پس در نتیجهشان عرض عوض شده، پس اینجا جوهر آب مرکب از دوتا جز نیست که اسم یکیش هیولا باشه، اسم یکیش هم مثلا صورت جسمیه باشه، اینجوری نیست. لذا اینا هیولا رو نپذیرفتن، برخی از حضرات هیولا رو قبول ندارن، بین متعله هم اختلاف متعله، برخیشون هیولا رو قبول دارن مثل ملا صدرا و علامه طباطبایی برخشون حیوده را قبول ندارن، مثل شیخ اشراق و علامه مصباح. شیخ اشراق گفتم، نه منظورم از متعلق شیخ اشراق نبود، چیز حکیم سبزواری، حکیم سبزواری و علامه مصباح حیوده را قبول ندارن. خب حالا محل بحث ما کجاست؟ محل بحث ما اینجاست که میبینیم در مقدمات اشراقیین ادعای بداهت شد که آقا یه آب کوزه را وقتی تقسیم میکنی اون حقیقتش مانده، همون آبه که شده دوتا. اما مشائیین ادعای بداهت کردن که این دوتا آب همون یه دونه آب هست و نیست، به یک جز همون آبه، به یک جز همون آب نیست، به خلاف اشراقیین که میگن اصلا این آب کلن همون آبه. لذا مشائیین محتاط شدن به این که بگوین آب حتما مرکب است از دو جز، یه جز ثابت یه جز متغیر. خب آقا میفرماید که میبینید هر دو تا گروه درست نقطه مقابل هم ادعای بداهت میکنن. این از اون کارهایی که من گفته بودم سابقه، هم اخبارین از این کارها زیاد میکنن، میرن اون بهرحال لغزش ها رو اختلافات رو پیدا میکنن، میگن ببین بخوای بشی اصولی به این روزا میفتی، کارت به این کارم به این روزگار میکشه. بله اینم یه نمونهش. خب بفرمایید متن. بفهمید
این مهنه این سوال داشتن ایشان مثلا آقای قصرابادی و اون اخباریون برای که اثبات کنن که این علم فلسفه که ادعای کشف از واقع داره، خب این علم درستی نیست، نمیتونه کشف از واقع بکنه.
خب
استدلالی که میارن اینه که آقا این مدعیان خود علم اختلاف دارن و این فلسفه
نمیگه کشف از واقع نمی کنه، میگه قابل اعتماد نیست در کشف از واقع.
خب حالا ما تو بحث اینا برای اینکه کشف از واقع بکنن به چی اعتماد میکنن؟ به نصوص و
به روایات.
حالا خود این احادیث ما تو علم فقه بردست میکنیم دیگه، اینا رو اینا که حالا مدعی کشف واقع نیستن، اینا میان برای کشف اون وظیفه شرعی مکلف بحث کنید.
اختیار دارید، امارات ادعای کشف واقع دارن.
خب حالا خود اونا احتمال خلاف هست دیگه.
خب ولی در حدی که ما از سلب اعتماد بکنه نیست. خب فعلا که نظر ایشون اینه دیگه. اولا که برخی از اخباریین در مورد روایات، خصوصا روایات کتب اربعه، ادعای قطع به صدور دارن. این یک. خب کسی ادعای قطع به صدور داره دیگه بحث نمی کنن که این قابل اعتماد، قابل با اعتماد نیست. خب این قابل اعتماد دیگه معلومه، قطع حجتش ذاتیه. خب ثانیا اونایی هم که ادعای قطع نمی کنن در مورد این روایات، خب میفرمان اینا خب لسانشون کشف از واقع و به اندازه هم قابل اعتماد هستن که ما بگیم خیلی کم توش واقع اشتباهی اومده، میشه تا حد زیادی واقع کشف کرد، به خلاف فلسفه که اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد، شد اومد نیومد داره. خب بفرمایید.
بنا هاذه المقدمه بنا اثبات الهیولی ها دار
هیولا
هیولا یکی از دستان گفت هیولی فالاشراقیین ادعوا البداهة فی انه لیس اعداما للشخص الاولین فانما این عدمت صفت من صفاتی و هو اتصال بخونم سمت.
بله اینا رو از بیرون توضیح دادیم دیگه. بله خب خب فقط این نکته دقیق شریف که خداوند متعال اینو به من افاضه کرد، به من اینو فهمیدم، این پایه است. میگه حالا اینو به عنوان مقدمه محدنا، یعنی بسترسازی کردیم. اینو اگر به عنوان مقدمه خوب فهمیده باشی، نتیجه حرف ما این میشه. اون جمله بعدی خیلی مهمه. شما ان رو سر فعل میارید؟
نه، این تمسک نامه برشنجا.
خواهش میکنم. این
تمسک نام به کلام هم فقط اسم نامه نه رو خطعیم. به این تمسک نامه غربه هم لن اسم انها انتها کلام.
خب میگه که آقا جان، اگر ما رفتیم سراغ ائمه به اشتباه نمیفتیم، یا بگو خیلی خیلی کم به اشتباه میفتیم، اما اگر نرفتیم سراغ ائمه معلوم نیست به اشتباه نیفتیم. خب خود عقل چی میگه اینجا؟ ما که ایشون با عقل دارن عقل رو محکوم میکنن، خود عقل چی میگه؟ عقل میگه از اون روی برو که مطمئن تر. این دیگه بدیهیه، یعنی حالا اینو شوخی کردم، حالا به حرف فرمایش ایشون حالا این خیلی وارد نیست. این نکته بدیهیه. عقل بدیهی میگوید آقا جان از راهی که مطمئنی برو، از راه مشکوک نرو. این ظاهرا عقل بدیهی قریب من الحس هم هست، شاید حالا بدیهی هم نباشه قریب من الحس. روشن آقا؟ خب بفرمایید.
المستفاد من كلامه عدم حجیت ادراکات العقل فی غیر مخصوصاته و ما تكون مبادئه قریبة من الاحساس.
دمش گرم، حرف جالبیه. خب حرف محدث استرابادی رو میگم، ما شیخ هم به زیبایی جمع‌بندی کرده حرف محدث استرابادی رو. بفرمایید.
بگن استحسن ما ذکره اذا لم يتفاوت علیه العقول رد و واحد من من حقه من هم السید المحدث الجزائری قدس اصفه فی اوائل شعب تحصیل الا ما حکا اند
حکیه
اند
حکا فاعل نداره که فرماد که اگر در مواردی که اتفاق عقلی روش نباشه، عرض کنم که حرف ایشون رو محدث استرابادی پسندیده. چیزو؟ بخش محدث جزائری. محدث جزائری خب بعد از استرابادی دیگه روشنه. ایشون یه ذره اومده غلظت حرف چیزو کم کرده، از جهتی البته، حرف استرابادی رو، و گفته که آقا جان حرف استرابادی حرف خیلی خوبی است، البته در مواردی که مسئله اختلافی باشه. اگر احیانا یک مسئله بین عقول اتفاقی باشه ولو از مبادی بعیده من الاحساس باشه، خب اشکال نداره بهش تمسک بکنی. برخی از مسائل از مسائل بعیده من الاحساس هم، اما بین عقول اونجا اتفاق نظر وجود داره. حالا من به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا اینکه نهی در عبادات مستلزم فساده، فساد نهی در عبادات خب یک سری مقدمات عقلی نیاز داره. عرض کنم که دیگه میدونید، خودتون رو فکر بکنید. خب بحث اینکه مبغض مبغوض مقرب نمیشه یه بحث عقلیه دیگه، آقا مبغوض مقرب نمیشه. اما این بحثیه که همه قبولش دارن، چون همه قبولش دارن و اختلافی نیست، ظاهرا ایشون قبول داره که حجت باشه. خب ایشون در شرح تهذیبش چی گفته؟ عبارت ایشون رو برخی نقل کردن، شیخ هم داره اون عبارت رو از اون جایی که نقل کردن اینجا میاره. بخونی.
قال بعد از ذکر سلام المحدث
متقدم ذهب الی
ما
ذهب الی. بله فهموده که آقا جان کسی تو اینجا حرف محققانه بزنه به این میفهمه که اون مذهب استرابادی درسته. فاعل ذهبه میخوره به استرابادی. خب بخون آقا جان.
ازل
تل عقله
مثلا من المسائل قلت اما البدیهیات فهی له وحده و هو الحاكم فيها.
گفته آقا جان خودش اشکال کرده، گفته آقا جان شما اینطوری که اومدید نه در اعتقادات نه در فقه برای عقد جا نگذاشتید، چیکار بکنید؟ خب ایشو گفته که آقا در بدیهیات فقط به عقد تمسک بکنید. یعنی همین جاست که آدم میبینه این حضرات خدا رو هم یواش باش میخواستن با روایت اثبات بکنن. حالا البته برخی از اخباریین که اینجا البته اسمشون نیست، برخی از اخباریین تو کتاب‌های خودشون تصریح کردن به اینکه آقا جان توحیدم باید از روایت استفاده بکنی. توحید بدیهی نیست که، توحید تو مکتب ملا سنقلی همدانی بدیهیه، ولی خب اون باید کسی که اول یه عمر سلوک بکنه، وگرنه کسی خیلی حواسش نباشه تو غفلت فرو رفته باشه توحید برای او دیگه بدیهی نیست، نظریه. خب توحید برای با چی میخوای استفاده کنی؟ اگر نخوای با برهان نظم و برهان امکان و حدوث و اینا استفاده کنی، ناچاری چیکار بکنی؟ خب ناچاری بری از روایت خدا رو اثبات بکنی. خب یکی نیست آقا جان روایت چرا حجته؟ خدا رو بخوای از روایت اثبات بکنی، خود این روایت چرا حجته؟ طرف دیگه نمیتونه چیزی بگه. میگه امام صادق حجته، میگیم چرا؟ میگه وصی پیغمبر. خب پیغمبر چرا حجته؟ میگه خب رسول اللهه. میگه خب رسول الله چرا حرفش حجته؟ خب خدا رو تو من باید اثبات بکنی که بعد من بگم رسول الله حجته، بعد بگم امام صادق حجته، که بعد بگم این روایت حجته. نمیشه. خب بفهمید.
خود روایات من خیلی دیدیم مثلا تو بحث‌های اعتقادی ائمه میان به حکم عقل مثلا رجوع میکنن، میان استدلال عقلی میارن، این آقایان اخباری اونا رو میخوان چیکار کنن اون روایات رو؟
خب لابد میگن خود این که حضرت استفاده کرده معلوم میشه که درست،
یعنی همون خصوص رو مثلا میگیرن میگن این خصوص درسته غیر اینا گرفتید
دیگه باید چنین چیزی بگن دیگه لابد متاسفانه.
و اما نظریات به این واقع قبول نکلو و حکم به حکمه
به حکمه به حکمه فهمه که در مسائل نظری عرضم که اگر دوتا روایت داشته باشیم، دوتا روایت با همدیگه تعارض بکنند، یکی از نقلها موافق عقل باشه، در این صورت اونی که بر حال با نقل موافق هستن به اون یکی نقلی که مخالف عقل است مقدم میشه. خب خدا رو شکر دیگه. همون عدمه درسته، فی عدم الالتفات. اما اگر یه دونه عقلی با یه دونه نقلی تعارض بکنن، هیچ شکی ما نداریم در این که نقل مرجح است، مقدم است و به حکم عقل اصلا نگاه نمی کنی، اصلا اعتنا نمی کنی به حکم عقل. همین میشه دیگه. خدا وحید رو بیامرزه، اگر وحید اینا رو جمع نکرده بود این بزرگواران تشیع و طالب از اون که قرون وسطا جلو می بردن. الان سر ما همون اومده بود که سر کلیسا تو اروپا اومد، شاید هم بدتر. بله خب وحید اینا رو جمع کرد، برای شیعه رو نجات داد. قال و هازا اصلا یبتنی علیه مسائل و کثیره ثم ما ذکر جمله تمام. حالا من سریع بخونم کم وقت تموم شد ببخشید. یک سری حالا گفته خیلی حرف از تو این در میاد، خیلی حرف مهمیه، ثمرات زیادی داره. شیخ رحمت الله علیه میفرماید که من اصلا سری چیزی اینجا گیرم، اونم این که ما در بحث احکام قطعی عقل وقت داریم صحبت میکنیم، کسی که به حکم عقل به قطع رسیده، این آدم چطور میتواند از یک روایت دیگری به قطع برسه؟ من اصلا نمیفهمم. یا به نزن برسه؟ قطع یعنی 100%. شما وقتی میدونی 100% الف ب است، معناش اینه که یقین داری به این که جمله الف ب نیست، دروغه. وقتی یقین داری الف ب است صادقه، معناش اینه که یقین داری الف ب نیست، کاذبه. دیگه نمیتونی همزمان یقین داشته باشی که الف ب است صادق است، الف ب نیست هم صادق است. مثلا نمیتونی یقین به دو تا امر متنافی نمیتونی یقین بکنی که حالا بگیم اینا چطور با هم معارضه میکنن. ما میگیم عقل عقل عقل، منظور ما احکام ظنی عقل که نیست. احکام ظنی عقل خود اصولیین حجت نمیدونن. چرا قیاس حجت نمیدونن؟ میگن حکم ظنی عقل. چرا استصحاب رو حجت نمیدونن با حکم عقل که بگن اماره است؟ میگن احکام ظنی عقله. درسته؟ استصحاب رو به زور اخبار لا تنقض قبول دارن، وگرنه میگن حکم ظنی عقله. احکام ظنی عقل که ما میگیم حجت نیست، اونی که ما میگیم احکام قطعیه. وقتی شما قطع دارید به یه طرف، چطور به طرف مقابلش هم همزمان میتونید قطع داشته باشید یا ظن داشته باشید؟ قطع به متنافیه یا ظن به متنافیه یا قطع به منافن و ظن به منافن آخر، اینا هیچ کدوم قابل تصور نیست. فکر کنید که 100% فضای یک لیوان رو با سرکه گرفتن، دیگه جا نمیماند که دوباره 100% فضای این لیوان رو مثلا با آب بگیرن یا مثلا 70% رو با آب بگیرن. امکان نداره. وقتی 100% رو سرکه گرفت، دیگه جایی برای اینکه 70% یا 100% رو بیاد دوباره آب بگیره نمیماند. وقتی شما یقین داشتید با حکم عقل، چطور به حکم ظن یقین یا گمان دادی که بخواد اینجا منافاتی اتفاق بیفته؟ مثلا شیخ میگه من تصور نمیتونم بکنم. لا یحزنی شرح التحذیب حتی الاحظ ما فرع علی ذلک. همان این قسمت متفرعات که آخرش گفت ذکر جمله من المسائل متفرع، اینا اگه آدم خودش ببینه خیالش راحت میشه که ایشون چه تصوری از حرفای خودش داشته که تونسته مثال بزنه. خب وقتی مثال زده، خب لابد یه تصوری داشته که تونسته مثال بزنه. خب ولی میگه من خودم چون که اصل کتاب شرح تهذیب رو ندارم، نمیتونم بفهمم منظورشون ایشون چیا گفته. اما ای کاش همین رو میتونستم تصور بکنم. اضافه لیت شعری، یعنی ای کاش میدانستم اضافه رضا حکم العقل علاوه چرا قطع به شیئن کیف یجوز حصول القطع و ظن دلیل نقلی علی خلافه و کذا علم فرض حصول القطع و دلیل نقلی کیف یجوز حکم العقل به خلافه علاوه چل قاطع، که دیگه از بیرون توضیح دادم. خب دوستان عرضم که سوالی اگه هست بفرمایید. شما اینطوری؟ من اینطوری نیستم. من اینطوری نیستم. شما خب وقتی دلی خالی میکنم، یعنی قطعت رو دیگه به اون حکم عقل از دست میدی. بحث سر اینه که همزمان آیا میتوانی هم قطع داشته باشی به این که خورشید سفید است، روشن است، هم همزمان بگی سیاه است؟ همزمان میشه؟ خب شیخ هم همین اشکال داره بین حضرات میکنه دیگه.
نه خدا، میگه دو تاش هم باقی میمونه ولی ما اونو ترجیح
میدیم.
میگه این از
طرف میاد یکی میاد. ایشون اصلا شما داری از طرف ایشون داریم کتابو مینویسی. ایشون که این حرفو نگفت، گفت تعارض هو و نقلی فلا شک عندنا فی ترجیح نقل. تعارض اینه که همزمان هستن، ما داریم یکی رو ترجیح میدیم، به این میگن تعارضه. خیلی روشنه این تارزه. البته مثالی که شما زدید تو بدیهیات بودا، خورشید عرضم که روشن است، این بدیهیه. اینا بحثشون تو نظریات، نظریات یقینی، یقینیات یا نظریاتن یا بدیهیاتن. بحث اینا در یقینیات نظریه. خب بعد شما مثال به یقینیات بدیهی داری که اینجا حرفی ندارند اونا. خب دوستان رو به خدا میسپریم، چند دقیقه تأخیر شد، ببخشید. یا علی، خدا حافظ. سلامت باشید.